بسم الله الرحمن الرحیم. ولو حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی سیدنا محمد. ولو حول بیت طیبین و طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من کلام الله علیه السلام. یصف و اصحاب رسول الله. بلغت کنا مع رسول الله صلی الله علیه و آله نقتل ابناءنا آباءنا و ابناءنا و اخواننا و اعمامنا ما یزیدنا ذالک الا ایمانا و تسلیما. الحمدلله توفیقی است باز هم بهرمند و برخورداریم از کلمات نورانی مولانا و مقتدانا امیرالمؤمنین علیه الصلاه و علیه السلام در نهج البلاغه شریف، اون هم در چنین شبی که مصادف با یادمان میلاد فرخنده و مسعود این بزرگ انسان الهی است. آنچه را که الان در ادامه سیر بررسی خطبه های نهج البلاغه و کلمات حضرت مورد دقت قرار خواهیم داد، انشاءالله کلام 56 و 57 خواهد بود. اما فرمود که و من کلام الله علیه السلام بخشی از سخنان امیرالمؤمنان است که در اینجا توصیف می کند حضرت شیوه رفتار و عمل اصحاب پیامبر، خیشتن رو طبعا و اصحاب پیامبر. اما آنچه در اینجا مطرح می شود در حقیقت مربوط به صحنه است که بسیار نفس خود این صحنه غم انگیز است برای امیرالمؤمنین. کلامی که بسیاری از صاحبان تألیف مانند واقدی، ابن هلال و غیره این کلام حضرت رو نقل کردن و عمدتا معتقدن که این در ماجرای صفین گفته شده است، زمانی که جمعی کوته بین و خودرأی و نافرمان بر امام هجوم آوردند و نبردی که در آستانه پیروزی کامل بود به اصرار این جماعت کوته فکر متوقف شد و امام رو مجبور به مصالحه کردند که سرنوشت اسلام رو تغییر داد. متاسفانه امیرالمؤمنین در برخورد با این صحنه و این عمل کرد لازم می‌بینند که در اینجا متذکر شوند و شفاف سازی و آموزشی رو برای تاریخ بازگو کنن که بین این عملکردها و عملکرد کسانی که در محضر پیامبر بودند چگونه برخورد با رسول خدا می کردند و چه آثار و توفیقاتی از این باب حاصل شد مقایسه کنن، نشان بدن و برای همیشه تاریخ این زشت و زیبا رو کنار هم بگذارند و حجت رو تمام کنن. به همین خاطر وجود اون بارک امام چنین می فرمایند که ولقد کنا مع رسول الله، ما با پیامبر بودیم. کنا که می فرمایند یعنی امیر المؤمنین و اصحاب پیامبر. ما معیت و همراهی با رسول خدا داشتیم که درود بر او باد و بر خاندانش. اما در این همراهی با پیامبر جور دیگری عمل می کردیم، نانگونه که این جماعت عمل می کنند. بسیار جمله سنگینی رو امام بازگو می کنند. نقتل آباءنا و ابناءنا. ما در معیت پیامبر و در مواجهه و مقابله با کفر هیچ باکی نداشتیم از اینکه حتی پدرانمون رو از پای درآوریم، فرزندانمون رو، برادرانمون را و عموهامون رو. خب این جمله کنایه از یه نکته بسیار مهمی است که عرض می‌کنم الان خدمت دوستان عزیز. طبعا در مسیر ایمان عزیزان نسبت‌های ظاهری و تعلقات ظاهری متأثر از اون نسبت حقیقی بین انسان به ایمان و خداست. یعنی در نگرش موحدان اهل ایمان همه چیز، همه روابط، همه وابستگی‌های انسان زمانی ارزشمند است و محترم که در راستا و در مسیر وابستگی انسان به خداوند سبحان قرار گیرد و هزینه بشه. و لا به خودی خود اگر در مخالفت با این مسیر و این حقیقت توحید و وابستگی و تعلق و سرسپردگی انسان به پروردگار بود، از اون اعتبار و جایگاه خودش ساقط میشه. تمام نسبتهایی که وجود دارد بین انسان و دیگران محترم. همه ما مأموریم به پاس داشتن ارتباطمون با کسان به خویشاوندانمون. والدین که جای خود دارند، فرزندان که حقوقشون مسجل و مسلم، برادران جایگاه خود رو دارند، پیوند با ارحام، اونی که با عنوان سری رحم میشناسید و رعایت خویشاوندان، اولی الارحام، بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، اولویت های اینها و حرمت اینها و جایگاه اینها یه امر مسلمی است. اما این نسبت های خونی و این روابط این چنینی هنگامی محترمند که سد راه ارتباط انسان و وابستگی و نسبت انسان به خداوند سبحان و ایمان نباشد. اگر همین نسبت‌های مورد تأکید و سفارش در تعارض و مقابله با حقیقت نسبت اصلی انسان با خداوند که نسبت عبودیت است قرار گرفت و سد راه ایمان انسان شد، از جایگاه خودش به زیر می آید و سقوط می کند. این یه واقعیت مسلمی است که بارها در آیات شریفه قرآن می بینید و مشاهده می کند. بلو پدر باشد، مادر باشد، فرزند باشد، برادر باشد، اون اجزا اصلی یک خانواده به تعبیری که اولویت اول رو دارن. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء این استحب الکفر علی ایمان. کسانی که ایمان آوردید، مباد پدرانتون رو، مباد برادرانتون رو، یعنی طبعا مادران و خواهران هم در دل این نهفته است، نزدیکترین کسانتون رو، اینها رو ولی خودتون، دوست خودتون، نزدیک خودتون بدانید. اگر اینها ترجیح میدهند کفر را بر ایمان و طبعا صد به راه ایمان شما خواهند شد، فرو میریزد این ساختار نسبی هنگامی که چنین تعارضی دیده میشه، هنگامی که اینها از ولایت الهی به در رفتند و میخواهند شما رو از ولایت الهی به ولایت شیطان وارد کنند، سقوط میکنه این ولایت، سقوط میکنه این نزدیکی ها و این نسبت ها، چون شما دارای نسبت های جدیدی هستید که اون نسبت توحیدی و الهی تعیین کننده روابط شماست که انما المؤمنون اخوه. شما برادران دیگری دارید، پدران دیگری دارید، خواهران دیگری دارید، مادران دیگری دارید. انا و علیون ابوا هذه الامه، پدر شما نبی رحمت است، پدر شما ولی ذوالجلال علی ابن ابی طالب است. روابط شما از جنس و نوع دیگری می شود. نه تنها نسبت ها، بلکه هر چیزی، روابط انسان در حوزه مسائل مالی، اجتماعی، هر گونه نسبت و وابستگی که بخواهد راهزن مسیر ایمان و توحید باشد، در عین این که به خودی خود مقبول و مطلوب است، از جایگاهش ساقط میشه، سقوط میکنه و تبدیل به ضد ارزش و منفی میشه. امیرالمؤمنین اوج این مطلب رو در اینجا مطرح میکنن. اسلام به صحنه آمد، پیروان پیامبر مکرم اسلام آمدند و اسلام پا گرفت است و هجرت آغاز شد. پیامبر به مدینه منوره هجرت کردند. قبل از اون در مکه شکل دیگری داشت این نکته. وقتی که به مدینه آمدند و تقابل ها جدی شد، بحث براندازی شد، یعنی این مشرکان دیگه به جایی رسیدن که باید براندازن این بنیاد رو، تصمیم قتل پیامبر رو گرفتن، ناکام، نافرجام، حالا بناست که دیگه تیغ رو از رو ببندن و هر گونه که میتوانند بنیاد پیامبر و یارانش از میان بردارن. بحث علیام بر از ایمان و کله و شرک کله که پیامبر این رو در ماجرای احد مطرح فرمودند. تمام ایمان به تمام قوت و قامت به ناس در مقابل تمام کفر بایستد، یا این بماند یا اون بماند. خب تو این فضا آیا روابط و نسبت ها میتواند، نسبت های خونی خانوادگی میتواند مانع تصمیم گیری، مانع ابراز ایمان، مانع مجاهده مسلمانان باشد؟ یاران پیامبر به جایی رسیدن که ابدا متأثر از این نسبت ها نبودن. برای اونها نسبت حقیقی نسبت با خداوند سبحان و رسول اوست. پایداری در امر ایمان و توحید، ولو این که به قیمت از پا افکندن پدران، برادران، اعمام، عموها بفرمایید، دایی‌ها بفرمایید، هر کسی باشه، یعنی هر نسبتی، یعنی نسبت صد راه ایمان اینها و پایداری در محضر پیامبر و تسلیم و سرسپردگی به خدا و رسول نبود. و الان میبینیم که این راز توفیق پیامبر، اصحاب پیامبر و ماندن شجره طیبه اسلام و لا اله الا الله در عصر نبوت بود. یعنی در حقیقت میتوانیم بگوییم نقش رهبری چون نبی مکرم با اون فرزانگی و جایگاه، اما زمانی مؤثر واقع میشه وجود پیامبر اون سراج منیر که انگامی که یارانی داشته باشه، اصحابی داشته باشد که چنین جوان مردانه و صادقانه و مخلصانه در محضر او و اهداف او بایستن و در ثمر برسانن مکتب رو، که این اتفاق افتاد در صدر اسلام و در حیات نبی مکرم. لذا امیرالمومنین فرمود نقتلو، ما مبارزه میکردیم، اگر لازم بود از پای در میآوردیم پدران، فرزندان، برادران، عموها و غیره. یعنی نسبت فرو میریخت برای ما در مواجهه با نسبت ما با خداوند سبحان و اطاعت ما از خدا و رسول. نتیجه این شد این وضعیت ما، یعنی وقتی ما حاضر بودیم دیگه از همه چی دست بشوییم، وابستگی هامون رو به کنار بگذاریم، یه وابستگی رو بپذیریم با اون وابستگی به خداوند، ما یزید و نازالک لا ایمانن و تسلیما، و این روحیه نمی افزود بر ما مجر به ایمان و تسلیم ما. یعنی آن به آن هنگامی که ما این گونه حاضر بودیم ببریم و قطع کنیم رشته هایی که ما رو جدا می کند از خدا و پیامبر و ما رو ممکنه از قافله اسلام واپس قرار بده یا در مقابل اسلام قرار بده به دلیل حمایت از پدرانمون، اقواممون، کسانمون، خویشاوندانمون که اینها فرو رفته در شرک و کفرند و میل به اینها بکنیم. وقتی که ما چنین با تمام وجود به صحنه آمدیم، خود این عمل کرد، دقت کنید، این عمل کرد ما موجب آن میشد که یزید آن به آن میغفزود خداوند به ایمان ما و تسلیم ما. یعنی خود این رفتار ما موجب فزونی و رشد ایمان ما اصحاب پیامبر بود و یاران پیامبر. و ما یزید و نازاله که این کار ما نمی افسود به ما مگر ایمان و تسلیم، به ایمانمون و تسلیممون آن به آن افسوده می شد. و نتائج و برکات دیگری که برای ما داشت این گونه ایستادگی ما در این صحنه تا پای خون، تا پای جان و مقابله با همه عزیزانمون حتی و مزین علی لغمه، و این موجب اون می شد که ما مزی و حرکت و گذار بر لقم می کردیم. کلمه لقم از طریق الواضح، به راه آشکار و روشن، همون صراط مستقیم لقم گفته می شه. جالب اینه که پس جاده دیگه راه رو می گن لقم. خود کلمه لقمه از همان ماده می آید که لقمه می آید. لقم به معنای بلعیدن است، فرو بردن است. لقمه را که لقمه می فرمایید چون موشه جان می کنید، فرو می دید، ازا میشه لقمه. به جاده لقم می گویند به مسیر و راه. چرا؟ چون انسان ها رو در خودش می بلد، فرو می برد. این خط جاده ها که به صحرا کشیدند، یاران رفته با قلم پا کشیدند. مسیر کلن انسان رو می کشه، اصلا سرعت و سرات رو هم که سرات می گویند یه معناش همین هست. خب امیرالمومنین فرمود این گونه که ما بدین شیوه ایستادگی کردیم در پای پیامبر و اسلام، تا پای جان و خون نزدیکانمون حتی ایستادیم بی پروا، نتیجان شد که ما بر صراط مستقیم ایمان استوار ماندیم. ما تونستیم گذر کنیم و حرکت کنیم در صراط مستقیم و طریق واضح ایمان. و نتیجه آن شد که در قبال تمام ناملایمات و سختی ها و صبرن علی مزز الالم، و این برای ما افزود صبری را، و ما دارای صبوری شدیم، مفهوم صبر در وجود ما متولد شد، اونم علی مزز الالم، الم که به اصطلاح دردها و مشکلات و رنج هاست، مزز زجریه که انسان در یه راه میبینه، یعنی وجع الالم، اون وجع ها، اون دشواری هایی که بر این به اصطلاح سختی ها و درد ها برای ما می آمد، صبورانه کاملا در وجودمون شیرین می شد و می توانستیم هر زخمی رو، هر بلایی رو، هر دردی رو در این راه صبورانه کاملا متحمل باشیم. خیلی زیباست، یعنی در به شکل کنایی اگر سخن امام رو از یه زاویه دیگه نگاه کنیم، امام دارن میفرمان که ما اصحاب پیامبر اولا پایداری و استقامتمون به حدی بود که تمام نسبت‌ها و وابستگی‌ها رو گذاشتیم به نسبت عبودیت با خدا و اطاعت از پیامبر رو پیش گرفتیم. نتیجه چنین عملی میشه رشد در ایمان و اینکه وجود انسان آن با آن فزودتر تسلیم خداوند میشه. نتیجه چنین چیزی میشه استواری در صراط مستقیم و راه راست. برکات این امر برای ما آن شد که صبر در مفهوم ما، در وجود ما مفهوم صبر متولد شد. اصلا ما شدیم کاملا اون صبوران جدی که هیچ امری ما رو از پا نمی انداخت. این یاران راستین و اون تراز اول پیامبر قطعا به چنین مقامی و صبرن علی مزز الالم و پنجم و جدن فی جهاد العدو. و این حالت ما، این روحیه ما موجب شد که ما جدی بودیم در مقابله با دشمنان، در جهاد دشمنان اسلام و دین و پیامبر. شوخی نداشتیم با کسی، تمام جدیت، تمام سعی و توش توانمون رو به کار بستیم و رسیدیم به اون جایی که مجاهد فی سبیل الله و در راه خدا باشیم. به همه معنای مجاهده و جد و جهد، جد و جهدمون رو به کار بستیم، مصروف کردیم و هیچ واماندگی و عقب افتگی در این مسیر نداشتیم. و جدن فی جهاد العدو. بسیار خوب، تا اینجا روشن. وجود و مبارک امام توصیف میکنن شیوه پاک بازی و عمل کرده اصحاب پیامبر. میفهم کنا خودشون رو خوب بالاخره اون شاخص این میدان امام مطرح میکنن، میگن کنا ما چنین بودیم. ادامه میدن یه مقداری از دشواری هایی که کشیدند و دیدند اصحاب پیامبر، امیرالمومنین و دوستانش بازگو میکند. لقد کان الرجل منا ولا آخر من عدونا یتساولان تساول الفحلین. خب ببینید این جملات گذشته از این که امام دارن به تهییج وامی دارند اون روز اون مردم رو، دارن نقد میکنن، دارن شیره عمل کرده اونها را، زشتی های رفتار اونها را اثبات میکنن، یه حقایقی رو برای ما داره بازگو میکنه. چون میدانیم صادق ترین و صریح ترین راوی که میتواند عصر ظهور اسلام رو برای ما به تصویر بکشه کسی جز این مرد بزرگ الهی نیست که خودش دوشادوش پیامبر حرکت کرده، صحنه به صحنه با خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی. در تمام صحنه ها حضور داشته و همراهی کرده و شاهد صادق حاضر در صحنه تمام این مسائل، و برای طول تاریخ گزارشات امیرالمومنین بهترین گواه، شواهد و مستندات دقیق تاریخی، اخلاقی، اعتقادی و اجتماعی است. ببینید امام چه می‌فرماید. لقد کان الرجل منا، گاهی مردانی از ما، ول آخر من عدونا، و مردانی از دشمنان ما، یا تساولانه تساول الفحلین، ما تساول با هم می کردیم. تساول باب تفاول از ماده سول، سول به معنای هجوم و غلبه و حمله کردن و غالب شدن. ما جلاویز می شدیم با هم، پنجه در پنجه می افکندیم، حجمه و حمله به هم می آوردیم، ما و دشمنانمون. مانند حمله کردن و حجمه کردن دو حیوان نر قوی، دو گاو و نر قوی که در هم شاخ فرو کنند. فحل به معنای اون حمله مردانه، اون به اصطلاح قوی جدی، با تمام جدیت، با تمام قوا و توان اونها به صحنه می آمدند، با تمام توان و قوا ما هم مقابله می کردیم، به صحنه می آمدیم، اونها به ما حمله می کردن، بنیاد ما برافکنند، ما هم بر اونها مقابله می کردیم که بنیادشون براندازیم. یتخالصان انفسهما، یعنی واقعا من می خوام بگم وقتی انسان مطالب رو می شنید بعد می فهمه چگونه امروز شما میگید 1.2 میلیارد مسلمان تو دنیا وجود دارن. می فرمایید که هیچ مملکتی در این عالم نیست از 200 کشور روی این کره زمین، از 5 قاره، الا که جای جای اون شنیده می شود در این شبانگاهان و در این روز و شب اشهد و الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، اللهم صل على محمد. چه شده است که این نهال پا گرفت، برومند شد و اون جایگاه خودش رو پیدا کرد؟ یتخالصان انفسهما، به جان هم می افتادیم و یتخالصان انفسهما، تخالص در نفس هامون می کردیم. تخالص از ماده خلصه و خلص با سین به معنای کشیدن، بردن. اگر مالی را کسی می برد می گویند چه کرد؟ اختلاص کرد. از همین ماده میاد. وقتی جان کسی رو به در می آورند این میشه اختلاص. ایت خالصانه، جان هم رو از حلقون به در می آوردیم. جدی تا پای جان اونها بر کفرشون ایستاده بودن دشمنان ما، ما هم بر ایمانمون ایستاده بودیم. یا اونها جان می گرفتند از ما یا ما از اونها جان می گرفتیم. بعد امیرالمومنین تلخترین مسئله رو که مسئله نبرد این چنینی تا از بین بردن یا از بین رفتن است، کشتن یا کشته شدن است، با یه عبارات عجیب و زیبا و کلماتی مطرح میکنه که خود اون کلمات حلاوت داره این موضوع تلخ را. بعد میفهمد ایهما یسقی صاحبه کأس المنون، تا کدام یک از ما یا دشمنانمان بتوانیم به هم بنوشانیم کأس و پیمانه مرگ را. این تشبیه زیبای امام رو دقت بفرمایید، مثلا مرگ رو میخوان، کشته شدن با پیمانه و نوشیدن مطرح میکنن. وجود اونبارا که امام، یعنی اصلا اون دشواری مطلب رو تبدیل میکنن با ترکیب و عباراتشون به یک سهولت و به یک وضوبتی. فهمو تا یک کدام یک از ما بنوشد به اون دیگری پیمانه مرگ را، بخوراند بنوشاند به اون دیگری پیمان. و این طور نبود که همیشه ما پیروز بشیم. فمرتن لنا من عدونا و مرتن لعدونا منا، گاهی این پیروزی از آن ما بود نسبت به دشمنانمون، گاهی دشمنان بر ما پیروز می شده، گاهی اونا این پیمانه رو به ما می نوشندن می خورندن، گاهی ما به اونها. اینطور نبود که همواره ما این توقع رو داشته باشیم که در این صحنه امداد غیبی است و ما به صحنه می آییم. نه، ما کارمون رو می کردیم با تمام جدیت و منتظر این هم بودیم که در این صحنه شکست بخوریم. انتظار شکست هم داشتیم، اما می دانستیم ادامه مطلب. فلما رعا الله صدقنا، پس چون خداوند صداقت ما یاران پیامبر را دید. همطور که اشاره کردم اون بزرگ رهبر الهی جلو، حالا این پیروانی اومدن پشت سرش که هیچ ناخالصی ندارن، با تمام خلوص و صدق، با تمام صفا و وفا. اگر این اتفاق افتاد و چنین جمعی شکل گرفت، ضلع سومش میشه چی دیگه؟ یعنی وقتی اون جلوداری و رهبری باشد، این پیروی و فاداری باشد، دیگه اینجا جاییست که باید وعده های خداوندی محقق بشه. اینجا جای اون امدادهای غیبی است، اینجا جای اون نصرت و یاری الهی است. و متى نصر الله، الان وقتشه که بیاد نصرت الهی. لذا فرمود فقط ما را الله صدقنا انزل بعدونا الکبت، وقتی که خداوند چنین حالی را از ما دید، خداوند کبت را بر دشمنان ما نازل کرد و فرود آورد. کبت به معنای ذلت، خفت، سقوط، هلاکت. خداوند ذلت و خاری و هلاکت رو بر دشمنان ما انزل علینا النصر، و پیروزی را نصیب و بهره ما کرد. این پیروزی در گرو چه بود؟ در گرو تبعیت صادقانه ما از پیامبر، صفای ما، قطع وابستگی هایی که مانع اون نسبت و وابستگی حقیقی ما به خدا و پیامبر و رسول می شد. و انزل علینا النصر، تا جایی که دیگه ما ادامه دادیم به این شیوه تا اینکه حتی استقر الاسلام ملقی انجرانه، این شد که اسلام مستقر شد و پابرجا شد. اما باز همین تعبیر رو امام با یه لطافتی بیان میکنن، تا آن که مستقر شد اسلام در حالتی که ملقی انجرانه، جران مقدم و اون قل ابل، این قسمت بالای گردن شتر رو جران میگوین، وقتی شتر میخواد بنشینه دیگه، ثابت بشه دیگه، تکان نخوره و میدونن تمام شد، حالا دیگه بارشو بردارن یا بذارن، به این حالت ملقی انجرانه میشه، یعنی این گردن رو میذاره روی خاک قرار میگیره دیگه. این نشانه تثبیت و استقراره. پیامبر امیرالمومنین فرمودن ما ادامه دادیم به این شیوه تا جایی که اسلام شتر و اسلام خوابید و گردنش رو بر روی خاک گذارد، یعنی اسلام پایدار و مستقر شد، جزیره العرب رو گرفت، پیامبر نامنگاریشون رو به نقاط مختلف و دعوت به اسلام شروع کردن، به 29 نقطه اون روز نامنگاری کردن مکاتیب النبی و اون استقرار اسلام شکل گرفت و جامعه نبوی در مدینه به اوج تعالی خودش رسید. ملغی انجرانه متبد و انعوتانه، به گونه شد که اسلام در خانه خودش مستقر شد، یعنی در وطن خودش قرار گرفت، یعنی منزلت و جایگاه خودش رو اسلام پیدا کرد و یافت. تبب اون مستقر شدن، ثابت شدن. اوتان هم وطنی، جایی که بالاخره استحقاق و شأنش دارد که انسان همونجا باشد. چنین حالتی برای اسلام پیش آمد. خیلی خوب این توصیف رو امام گفتن، حالا برمیگردن به کسانی که گرد امام را گرفتند و ممکن است در طول زمان هم چنین انسان‌هایی گرد امام را گرفته باشند، نام او را و گرد مکتب او را و یا کسان دیگر. دیگه اون لبه تیز کلام امام اینجاست. و لعمری، من کم دیدم در نهج البلاغه که امام این جمله را به کار ببرن، و لعمری یعنی به جان خودم سوگند. خیلی عجیبه. و لعمری به جان علی سوگند، لو کننا، اگر ما هم بودیم جوری که نعتی ما عطیتم عمل می کردیم، اون گونه که شما دارید عمل می کنید، اگر ما اصحاب پیامبرم مثل یاران الان من، مثل شماها عمل می کردیم، مثل شما این که الان شمشیر رو بلند کردید میگید لا حکم الا لله علی، و باید دست در دست معاویه بگذاری و باید مصالحه کنی، حکمیت بپذیری، شما دارید رأی خودتون رو بر من تحمیل میکنید، بر امام خودتون، با این خشک مغزیتون، با این عدم بینشتون نسبت به آینده، نه چشمندازی دارید، نه فهمی دارید، نه درکی دارید، نه بصیرتی دارید، اما خودخواهانه به خود رعیانه دارین چگونه عمل میکنید؟ حالا این از ترس جان است، از ترس هر چیزی هست، فریب خوردگی شماست، از تزویرات معاویه و یاران او و سپاه او، این متاسفانه عدم تدبیر و عمق فکر شماست، هر چی است. اگر ما هم مثل شما عمل میکردیم اون روز در محضر پیامبر، میدانید چه میشد؟ ما قام للدین عمودن، هیچگاه برای دین عمود و پایی به وجود نمی آمد و استوار و پاورجا نمی شد، یعنی خیمه دین استوار نمی شد، سقف امارت دین و بناء دین افراشته نمی شد، و متاسفانه اسلام پا نمی گرفت در اون صورت، کما که الان هم نمی گیره اگر شما اینطور عمل کنید. ما قام للدین عمودن، و چقدر زیبا باز بازگو میکنن، و لخ زر لل ایمان عودن، و اگر ما این گونه عمل میکردیم سست رای و بی فکر و بی همت و بزدلانه مانند شما، هرگز درخت اسلام، شاخ درخت اسلام سبز نمیشد، تراوت و حیات پیدا نمیکرد درخت دین، و دیگه طبعا ثمر هم نمیداد. بسیار زیبا و دقیق امام اون تاریخ رو گفتن، نتیجه گیری کردن، هشدار لازم رو هم برای همیشه به انسان‌ها دادن که در پای دین خدا و در پای پیامبر خدا باید این گونه ایستاد. بعد فرمودن و ایم الله، و باز هم قسم یاد میکنن امام، ایم الله یعنی به خدا قسم، باز هم همون جنبه سوگند داره این کلمه، و ایم الله به خدا سوگند، لتحتلبن نهادمن، شما الان تو این شرایط میخواید صاحب منافع و موقعیتی بشید از این دین، از این دینداریتون، از این عمل کردتون. دنبال اینید در حقیقت، میخواید بدوشید پستان این دین را و از اون منفعتتون رو برون بکشید. اما با این عمل کرد به جای این که شما از دین منتفع بشید، اصطلاح به کار میبندن، و بدوشید و اون تغذیه از این دین بکنید و از شیر موجود استفاده کنید، از خون استفاده میکنید. به جای اون که شیر نصیبتون بشه، خون نصیبتون میشه. چیزی قسمت شما و منفعتی نخواهید برد از این روش دینداری و عمل کردتون. لتحتلبنها لتحتلبنها دمن ولتتبعنها ندمن. و من به صراحت به شما میگم به خدا قسم با این روش فرداها ندامت و پشیمانی گریبانتون رو خواهد گرفت. همان شد که شد که امیرالمومنین فرمودند. این اصرار ورزی ها رو کردن، اما همین ها تبدیل شدن به چه گروهی؟ خواره. اینا همونهایی شدن که بعضیاشون خواستن توبه کنن، بعضیاشون چه بکنن؟ و قصه های بسیار غم‌انگیز و تلخ تاریخ گواه شاهد صادقی است که در آستین است و نشان دهنده چنین ماجرایی. بسیار خوب، این پایان کلام 56 امیرالمومنین. و من بسیار مسرور و خوشبختم که ما نه مثل همیشه عرض میکنم نه تنظیم میکنیم نه تقسیم میکنیم نه چیزی، اما الان این کلام 57 رو که میخونم مناسب ترین کلام برای امشب که خدمت دوستان عزیز تقدیم میشه به لحاظ اون قسمت پایانش. و من کلام له علیه السلام، سخن 57 و من کلام له علیه السلام، از سخنان حضرت، فی صفت رجل مذموم، در مورد یک انسان بسیار مذمت شده و پست، ثم فی فضله هو، بعد هم یک گوشه از فضائل خودشو. پس امام اینجا تو این کلامی هم که داریم میخوانیم باز یه تقابلی رو نشون میدن که حالا گفته خواهد شد. این سخن از مشهورترین کلمات امیرالمومنین است. باز هم یعنی این مطلب رو مورخین بلازوری نوشته است، مثلا واقدی نوشته است، فرض بفرمایید، عرض به خدمت حضرت عالی، محدثین مانند کلینی نوشتند، ثقفی در الغاراد نوشته است. اینو محدثین، مورخین، متکلمین از دیدگاه های مختلف این رو نوشتن، چون خیلی مهمه این جمله امام. اما انهو سیظهر علیکم بعدی رجل رهب البلعوم. آی بدانید به درستی که سیظهر، سین نشانه چیست؟ سرعت، زودی، به زودی. یظهر از ماده زهره، ظهور یعنی غلبه، غالب شدن، حاکم شدن، به زودی غالب شد، غالب خواهد شد و حاکم خواهد شد بر شما مردم، رجلون، یه مردی که رحب البلعوم است. کلمه رحب به معنای وسعت و گستردگی، و ضاقت علیهم الارض و به ما رحبت، تو آیه شریفه رحب به معنای این که میگن عربا وقتی به هم برخورد میکنن میگن اهلا و مرحبا، مرحبا از ماده رحب میاد دیگه، اون اهلا و سهلا مرحبا به دنبالش میاد، این مرحبا همین عطی تمکانن رحبا، یعنی خیلی موقعیت برای شما باز، خوب، وسیع، احساس دلتنگی نکنید. رحب به معنای وسعت. بلعوم معادل حلقوم، خود حلقوم مسیر حلق را بلعوم میگوند. به زودی مردی بر شما حاکم خواهد شد که خیلی بلعوم و حلقوم وسیعی دارد. خب وقتی انسان میخواد چیزی بخوره از کجا باید رد بشه؟ از حلقوم. گاهی بعضی این حلقومشون خیلی باریکه، لذا خب کم خوراکن دیگه، کم میخورند و به چیزی هم میخورن، گاهی گیر میکنه. اما اگر این چهار راه یه مقداری وسعت پیدا کرد و این ناوی حلقوم شکل دیگری پیدا کرد، این حلقومش، این مری وسعتی پیدا کرد، خب دیگه طبعا جذب بیشتری خواهند داشت. که بعد ادامهش رو هم بگم، برگردم بگم، منده قلبتن، کسی بر شما حاکم می شود که منده قلبتن است. بعد که یعنی شکم، منحدق از ماده دهقه به معنای بالازدگی، چیزی از جای خودش بیرون میاد، برجسته میشه. وقتی که کسی شکمش یه چنین حالتی رو داره که اون حالت برجستگی است و تبلی است، این حالت رو داره، این رو میگن مندهق البطن، مندهق البطن، یعنی با شکمی آنچنانی. بسیار خوب، امیرالمؤمنین در این کلام عزیزان باب دیگری رو باز می‌کند. من قبل از اینکه بگم کیچی این جمله رو بگم خدمتتون، بعد وارد معرفی بشیم. امام دارن باز می‌کنن سیز هر رو در آینده این چنین می‌شود، این چنین می‌شود، تا نیمی از این کلام سخن از آینده می‌گویند و تمام اون چه می‌فرماید اخبار از مقیبات است. یعنی امام از حوادثی دارن خبر میدن که هنوز محقق نشده است و قطعا محقق خواهد شد. یعنی از غیب خبر میداد امیرالمؤمنین صراحتا، نه اینجا مانند ده ها جای دیگر در نهج البلاغه. این هم یکی از اون موارده که امام راز بکشا یا علی مرتضی، ای پس از حسن السوء القضا، حسن القضا علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آن چه دیده ای، یه شمه ای امام واگو میکنند از آنچه آموختند و میدانند در محضر پیامبر و سخن از آینده زمین و زمان میگویند. این نکته ایست که در این کلام وجود داره. کل این سخن پنج خطه، اما پنج خط حکایتگر قصه های عجیبی نسبت به آینده مسلمانان و بشریت است. خب یه حادثه عظیمی میخواد پیش بیاد، یه حاکمیتی که این حاکمیت خیلی حاکمیت شومیست. امام توصیف میکنن این حاکم را، بعد شارحان نهج البلاغه میگن امیرالمومنین چه کسی رو داره میگه که رجلون رحب البلعوم، یک حلقوم بازی دارد و یک شکم بزرگی دارد، برجستهی دارد که هرچه میدادن میگفت کم است، مادرش در عجب این چه شکم است. این عرض به خدمتون چه وضعی چیست؟ گاهی بعضی های رایزنی ها به گمانزنی هایی کردن که این ممکنه زیاد ابن ابیه باشه، کی باشه؟ نه، خیلی صریح و روشن قرائن داخلی و خارجی این کلام کاملا مشخصه که امام دارن چه کسی رو مطرح میکنن. یعنی امیرالمؤمنین کسی را نمیگوید جز معاویه ابن ابی سفیان. امام داره اشاره میکند من بعدی، بعد از خودش کسی که میاد حاکم میشه کیه؟ معاویه است. امام دارن معاویه رو مطرح میکنن، ویژگی های معاویه و آنچه را که معاویه مستحق آن است و عملکرد معاویه را بازگو میکنن، عملکردی که میخواد آینده انجام بده بازگو میفرماین. به همین خاطر ابن عبدالحدید معتزلی وقتی میرسه به اینجا، این شارح نهج البلاغه، وقتی میرسه به اینجا بازگو میکنه، میگه بله یا گفتن بعضیا این اون ممکنه مثلا کی باشه کی باشه، اما صراحتا بازگو میکند که خیر اینطور نیست. عرض به خدمتون ول اشبه عندي انه عن معاویه، هیچ شکی نیست که آنچه که در نزد من ثابت است اینه که مراد امام معاویه است. لانه کان موصوفا بالنهم و کثرت الاکل، چون این ویژگی معاویه بود که صاحب لی بطنه کالهاویه کان فی احشائه معاویه. بالاخره شاعر من چنین گفته است و این خصوصیت معاویه بوده است. بله ببینید، به دو معنا، البته این ادامه هم داره که بکان بطینم، معاویه خیلی بطین بود، شکمه یک ادو بطنه ازا جلس علا فخزه، چگونه ترجمه کنم برای شما؟ وقتی که رو رانش میشست شکمش رو زمین قرار میگرفت. این تعبیر این مرد متکلم مورخ ادیب است که چنین بازگو میکنن. و گاهی هم میگه به حدی که کان معاویه یکلو فیک فرو، میخورد زیاد. بعد ثم یقول ارفع او، بابا بردارین این سفره رو جمع کنین. فوالله ما شبعتو، به خدا قسم من سیر نشدم، ولکن مللتو و تعبتو، خسته شدم و دیگه بسم دیگه. از خستگی بردارین دیگه، فک بردارین، رحم کنید به شکم ما، والا هنوز ما میل داریم مثلا فرض بود. حالا نکته داره که عرض میکنم خدمت، دقت بفرمایید. کلام امام دو سو دارد، یعنی یه ظاهر دارد و یه باطن دارد. به لحاظ ظاهر بله همینطور بود است که ابن عبدالحدید میگه معاویه اکول بود، به این کسانی خیلی پرخورن در کلام عرب میگن اکول، این از ویژگی های معاویه بود، خیلی اکول و خیلی خوشخور و خیلی اشک ها ریختند یاران امیرالمومنین در نگاه به سفره معاویه وقتی مقایسه کردند. گفت وارد شدم دیدم طعامی به غذایی را آورد مقابل من، ماوی که تو عمرم ندیده بودم، فقط موندم این چیه، نمیدونم با این صحنه مواجه شدین گاهی، تشمردین یه جایی که مثلا چیزی برات بیار که اصلا ندونین چیه. بالاخره وقتی شوخی میکردم با دوستم گفتم میهمان عزیزی بودم من، بالاخره یه جایی شاید من نگاه کردم شاید مثلا 22 چند نوع میوه روی میز بود. خب بعضیاش برای من سوال برانگیز بود که اینها پوشیدنی خوردنی، اینا چه نوع میوه یه چطور میشه خوردش. فقط کنجکاو بودم که کسی برداره ببینم چطوری میخورندش. این میوه های استوایی بوده، چای خاصی بود که خب ما اصلا نمیدانیم چطوره. مثلا فرض بفرمایید که ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین و ندیدیم نشنیدیم. مثلا گفت من وارد شدم دیدم سفره ماهی این چه چیزایی، گفتم این چیه، گفتن این یه نوع ماهی خاصی است که از فلان جا سفارش دادن آوردن، بعد شکمش باز کردن با مغز پسته، روغن زیتون، زیتون با چی با چی با چی با چهار میگیم چهار مغز نمیگیم با چهل مغز این رو پر کردن و این فستق دارد فلان دارد چه دارد چه دارد این است. گفت ها که این رو دیدم بشه اینم شروع کردم زار گریستن. گفت ها چرا گریه میکنی؟ گفت به خدا خواستم روز عید وارد برعلی شده. گفت بیاورید نان من رو. غذای علی رو که آوردن دیدم جراب و مختومه، کیسه بسته شده ایه. گفتم حتما میخواد علی سکه بده. باز کردن دیدم نان جوینش رو در آورد، علی داره با قدرت بازوش آماده میکنه. بعد گفتم خب آقا نوش جامتون بفرمایید این نان جوتون، پس چرا بستینش این رو کیسه رو؟ میترسم از حسن و حسین که خورشی به این بزنن برا من بیارن. معاویه این سفره رو دیدم، سفره تو رو الان میبینم. بعد معاویه گفت آقا قیاس نکن، گفت ما رو با ابوالحسن قیاس نکن. خب این ظاهر بوده است، این شیوه پرداختن به این خوردنی ها و غیره. اما اینجا مطلب دیگه است، این صورت ظاهر معناست، اما در حقیقت این بحث شکمبارگی اینا بحث آزمندی است، بحث سیری ناپذیری است، بحث طمع ورزی است، بحث شکم نیست صرفا، بحث طمع و آز در حکمرانی و ظلم و تعدی و چپاول و مسائل بعدی است که امیرالمؤمنین مطرح میکنند. اون یه گوشه ماجرا و قصه است که بر زبان امام میآید. خب به اینجا رسیدم فهمدن یأکل و ما یجد. این کسی که من دراتون میگم براتون دارم توصیح میکنم معاویه، یأکل و ما یجد، هر چی گیرش میاد میخورد، به هیچ چی نه نمیگه، همه چی رو جذب میکند و میکشد. آزبندی او موجب میشه که طمع او سیری ناپذیر است. و یطلب ما لا یجد، و چیزی هم که پیدا نمیکنه در پیشه که به دست بیاره، بعد صرف نظر نمیکنه. بسیار. حالا یه جمله ای رو میشنویم عجیب از امیرالمؤمنین، صریح و روشن امام میفهمد فقتلوه، بکشید این آدم را. یعنی امام دستور چی میده؟ قتل صادر میکنند. فقتلو، بکشید معاویه را. اما ولن تقتلو، اما شما این کار را نمی کنید، توانش را ندارید، عرضه این کار را ندارید. ولن تقتلو، نمی کنید. خب من همین قسمت رو بگم بعد بریم قسمت بعد. امیرالمومنین چی فرمود؟ فرمود فقتلو، بکشید معاویه را. امام صراحتا معاویه را محدور و دم می داند و حکم به قتل او امضا می کند و صادر می کند ولی ذوالجلال. به چه جرمی؟ معاویه در نظر امیرالمؤمنین محدور الدم است و قتلش رواست. یک، به دلیل اینکه این حکم علی نیست، حکم وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی است. اللهم صل علی رسول خدا. فرمودن مردم اذا رأیتم معاویه تعالی منبری فابقروا بطنه. اگر معاویه رو دیدید یه روز اومد به خلافت و به منصب و منبر من نزدیک شد، شکمش پاره کنید. فقتلوه، بکشیدش، شکمش پاره کنید. روایت رو اینی که عرض میکنم، این نقل نبوی رو خدای رحمت کند، علامه عظیم الشأن، توانمند، مجاهد فی سبیل الله امینی در جلد دهم به زیبایی بازگو میکند و مطرح میکند. تمام اسناد این مطلب رو همه از زبان عالمان اهل سنت اسانید رو مطرح میکنند. فرمودن ابق رو، بشکافید شکم معاویه را. یعنی حکم قتل معاویه رو کی داد؟ پیامبر دادن. حتی این حالت خوردنی که عرض کردم از زبان پیامبر باز همونجا نقله که پیامبر از نفرین هایی که در مورد معاویه کرده اینو فرمودن اللهم لا تشبع بطنه، خدای شکمش هیچ وقت پر و سیر نشه. توجه دارید اصلا نفرین بود از ناحیه پیامبر این حالت. پس یک، حکم قهر را پیامبر صادر کرده است نه امیرالمومنین. دو، معاویه چه کرده است؟ بقیه بر خلیفه رسول خدا و امام مسلمین کرده است، یعنی خروج کرده، قیام کرده، در مقابل علی ایستاده است. این باقیه، این عنوان رو میگن بقی. پیامبر فرمودن معاویه و یارانش رو الفعت الباقیه، گروه تجاوزگر متعدی، و بقی جرمش معلومه و حکمش هم معلوم است، یه حربه، این داره می جنگه. و پیامبر فرمود حرب و که حربی، علی جان جنگ با تو جنگ با کیست؟ با من است. اینم که در این کلام هم کسی شک نداره که از پیامبر است. یعنی دوم معاویه باقی است، باقی و متجاوز بر امیرالمؤمنین است و می جنگد و حکمش معلوم است که قتل است. سوم معاویه قاتله، یعنی دستور قتل فراوان داده است. محمد ابن ابی بکر فرزند ابی بکر اما دست برورده امیرالمؤمنین، کسی که با شهادتش امیرالمؤمنین زار زار گریستند، محمد ابن ابی بکر به منزله فرزند برای امیرالمؤمنین بودند، به دستور معاویه به شهادت رسید. مالک اشتر به دستور کی کشته شد؟ معاویه. چند تا از این بزرگان میخواید نام ببرید؟ یک به یک لیست کنید که خیلیشون صحابی پیامبر بودند، به دست معاویه، به دستور معاویه کشته شدند و به قتل رسیدند. چهارم، معاویه مفاسدی رو ایجاد کرد، مفاسدی رو ایجاد کرد به لحاظ مظالم و تجاوزها و تعدیها نسبت مسلمانان به اسلام که مستحق قتل بود، که شرح و بسط اینها در مجموعه کتب تاریخی و نقلها و بررسیها موجوده. اگر بخوایم به اینها بیفزاییم، پنجم، بنیانی رو بنا گذارد که بنیان عظیمی بود متاسفانه، یعنی اولین کسی که اساس سب و لعن امیر المؤمنین رو نهاد معاویه بن ابی سفیان بود، که دستور به سب، سب یعنی چی؟ ناسزا، فحاشی به امیر المؤمنین، که پیامبر فرمود علی جان من اگر کسی سب کند تو را، مرا سب کرده است، من سب بکه فقط سب بنی، اگر کسی به تو ناسزا بگه به من ناسزا گفته. و سزای کسی که سب به پیامبر میکند چیست؟ قتل است. سب و لعن امیر المؤمنین رو بنیان گذارد. وقت نداریم خدمتون، اینجا ابن عبدالحدید باز حدود 30-40 صفحه رو اختصاص میده توی شهر، 40 صفحه رو اختصاص میده، بیان میکند یک به یک ادامه دهندگان مسیر، روش کار معاویه رو تا عمر ابن عبدالعزیز، که این خلیفه اموی بنابر هر ملاحظه‌ای بود و هر مسئله‌ای بود و شاید مثلا تفاوت‌های روحی که داشت با بعضی از اینها، دستور لغو این کار رو داد. و الا شنیدید منابر ساخته می‌شد وقف سب و لعن علی، روش می‌نوشتن که این منبر وقف برای این. و اگر احیانا خطیب و سخنران، اینا نقل داستان نیست ها، سب به امیرالمومنین رو فراموش می‌کرد، نمازش رو اعاده می‌کرد، خطبه جمعه رو اعاده میکرد که علی را سب کند. و زمانی که بعض از یاران معاویه گفتن، همینجا مینویسد ابن عبدالعدید، آه بس دیگه تموم، تو به خواستت رسیدی دیگه، حالا چرا دیگه این کار میکنی؟ گفت است از این کار بر نمیدارم تا با این کودکان بزرگ شوند و پیران بمیرند با این روش، دست از این کار بر نمیدارم. و 40 سال ادامه داد. بعد هم در میانه بالاخره این سنت تا 40 سال تا اون که کار به اونجا کشید که عمر ابن عبدالعزیز لغو کرد. حالا دقت کنید ببینید که امام خودش این جمله رو چگونه بازگو می‌کنه. این 5 تا دلیل برای این که امام فرمود فقتلو، اما بلن تقتلو. بعد امام فرمودن الا و انه سیامرکم، بدانید آگاه باشید که معاویه به زودی شما را امر می‌کند، با سینه، یعنی زودی این کار میشه. امام داره آینده رو بازگو می‌کند، شما را امر می‌کند به دو کار معاویه. یک، به سبی شما رو دستور میده که منو فحش بدید. ول براعت منی و شما رو امر میکند که از من براعت بجویید. براعت شما الان چی معنا میکنید؟ بیزاری، اما در حقیقت برعه به معنای دوری است. بری یعنی دور. از من دور بشید، از من فاصله بگیرید، از عقیده من، عمل من و شخصیت من جدا بشید و فاصله بگیرید. خوب دقت کنید، این دو کار را از شما معاویه خواهد خواست. من علی به شما دوستانم میگویم، فاما سب، اگر معاویه اومد شمشیر رو کشید، یارانش جلادانش که کردن در طول تاریخ هزاران هزار صدها هزار، اگر این چنین شد، فاما سب فسبونی فانه لی زکاه و لکم نجاه، اگر معاویه این کار رو کرد، شما به من علی ناسزا بگید، شما دوستانم به شیعانم به من فحش بدید، منو سب کنید، ناسزا کنید که جانتون حفظ شود، جانتون حفظ شود و نجات شما باشد. برای من نگران نباشید، چون این موجب زکات من است. زکات به معنای رشد، زکات به معنای طهارت، این برای من به پاکی من می افزاید. خورشید از هیچ غباری مشبه نمی شود. مشکلی نیست بگید، اگر جانتون در خطر بود شما سب به من و ناسزای من بکنید. اگر این قیمت لا اله الا، من نمیخوام شب ولادت حضرت شما رو آزرده بکنم، اما اگر قیمت خون شما و جان شما ناسزا دادن به من علی، من به جان میخرم ناسزا را که خون شما و جان شما را حفظ کنم. و نگران نباشید، چون این موجب رشد من میشه، چون موجب طهارت من در پیشگاه خداوند است و در پیشگاه خلق، هیچ آسیبی به من نمیزنه. این علی شناخته شده است در طول زمان، اون 40 سال بعد 80 سال کلن بنی امیه تمام تلاششون کردن که ابر و خورشید رو بگیره، اون فایده نکرد دیگه، فایده نکرد دیگه. بالاخره نگران این نباشید، این موجب رشد من میشه. حالا این حرف ما یه گوشه سیاسی هم داره دیگه، یه وقتی بوده است بعضی از سیاسیون مبلغ صرف میکردن این طرف اون طرف که علیهشون مقاله بنویسن، کار میکردن که علیهشون ناسزا بگن، تبلیغ. خب بعد دیگه این موجب خیلی امتیازات میشد، یعنی از ترفندهای سیاسی حتی این بود است. نگران نباشید، بگند، صبر رو بگید، این موجب رشد منه، موجب تعالی شخصیت ماست، موجب طهارت ما در پیشگاه خداست. اما جان شما حفظ شود، نجات شما شیعان من باشد و دوستان من باشد. فاما صف صبونی فانه لی زکاه و لکم نجاه. اما معاویه به این بسنده نمی کند، کار دوم از شما می خواد، اون چی بود؟ براءت. و اما البراءه، اینی که بگید دست از علی بردارید، مسیرتون جدا کنید، دیگه در مسیر علی حرکت نکنید، دیگه نه، اینجا دیگه نمیتوانید چنین کاری رو بکنید. و اما البراءه فلا تتبرعوا مني، نمیتونید از من جدا بشید. چه بکنیم؟ این مهر بر که افکنم و دل کجا برم اگر با تو نباشد یا عمل ازم. فعنی، چرا؟ به سه جهت نمیتونید از من جدا بشید، نمیتونید عقیدتون، مسیرتون، زندگی، فکر، ایمانتون رو از من علی جدا کنید. چون یک، فعنی ولدت و علی الفطره، دو، سبقت و سبقت و علی ایمان، سه، والهجره، یعنی و سبقت و علی الهجره. به سه جهت، یک، چون من بر فطرت توحیدی پاک زاده شدم، چون من بر فطرت توحیدی پاک زاده شدم. فرمود فانی ولدت علی الفطره، من مولود فطرتم. یعنی چه؟ همین یک به یک بگم برم جلو. من بر فطرت توحیدی زاده شدم، یک، و بر این فطرت توحیدی باقی ماندم، من نماد کامل توحیدم، فطرت پاکیزه توحیدی. اگر از من براءت بجویید، فاصله بگیرید، جدا بشید، از توحید محض و فطرت پاکیزه الهی و فطرت حنیف جدا شدید. امام چقدر زیبا این جمله رو مطرح می کند عزیزان. امیرالمؤمنین در زمانی متولد می شود که آغاز تلیعه، آغاز دعوت رسول خدا و رسالته، یعنی نبوت و رسالت نبی مکرم است. در دامن موحدان روزگار خیش به دنیا می آید و در محضر نبی مکرم اسلام و در خدمت پیامبر رشد می کند. یعنی کودک طفولیت خودش رو با چنین فطرتی و با چنین توحیدی طی می کند تا می رسد به سنی که سن فهم و درک اوست و اونگاه به تمام معنا که در قسمت بعدی می بینیم به آغوش توحید پیوسته است و ابراز اسلام و ایمان و خودش رو به عنوان اولین کس نسبت به نبی مکرم اسلام می کند. یعنی نگاه کنید در میان تمام یاران پیامبر یه نفر وجود دارد که هیچ سابقه غیر فطرت پاکیزه در او وجود ندارد. یعنی هیچ سابقه شرک و کفر در زندگی او نیست. تمام یاران پیامبر سابقه شرک و کفر دارند. مشکلی نیست. اینها اومدن به سوی اسلام، اسلام جبران کرده گذشته رو. اما تنها کسی که نماد اون فطرت کامل و یک دست و یک جای پاکیزه است کسی نیست جز مولانا و مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. و اونگاه بر این فطرت باقی مانده است. یعنی نجی لجبریل الامین و انتم عکوف علی العزا من و مناتی. زمانی که علی در پای فطرت توحیدی بود کسان دیگر در پای لات و منات و عزا افتاده بودند. ولو اینکه زمان هم عرض به خدمتون به نوعی در اختیار من نیست، اما امشب چون مناسبت این شبه دیگه دریغم میاد که این رو خدمتون نخونم. قد رویه صفحه 114 ابن عبدالحدید میگه قد روی ان سنت التي ولد فيها علی علیه السلام، اون سالی که علی به دنیا آمد، هی سنت التي بدع فيها برسالت رسول الله، دیگه آغاز بود با سرآغاز رسالت پیامبر. فاسم الخطاف، اون زمانی که پیامبر صدای سنگ و چوب رو میشنید، برده ها از چشم او برداشته میشد که به شهادت به رسالت او میدادند. و هذه السنه هي سنه التي ابتدع فيها بالتبتل، پیامبر سالی بود که دیگه تبتل و انقطاع در حرا می‌کردند و جبل النور. فلم یزل به حتی کوشف بر رساله، کشف‌های رسالت برای او شد. انزل علیه الوحی. بعد و کان رسول الله صلی الله علیه و آله یتیمن به تلک السنه، این سال رو مبارک‌ترین سال‌ها می‌دانستند. گوش کنید به دو چیز، به تلک السنه به دلیل اینکه این حدیده مهم داره پیش، و به ولادت علی علیه السلام و به تولد علی. و یسمیها، و پیامبر این سال ولادت امیرالمومنین آغاز رسالت رو نامیدن سنت الخیر و سنت البرکه، این سال خیر و سال برکت. و قال لأهله لیلت ولادته، و شب ولادت امیرالمومنین مانند چنین شبی رسول خدا فرمودند به کسان خودشون، و فیها شاهدون من الکرامات و القدرت الالهیه، امشب یه شاهدی از شواهد کرامات و قدرت خدا ظاهر خواهد شد. ولم یکن من قبلها شاهدون من ذلک شیئا، چنین شاهدی وجود نداشته. لقد ولد لنا لیله، برای ما مولودی متولد می شود، مولودون که یفتح الله علینا بهی ابوابا کثیره من النعمت و الرحمه، که خدا به سبب این مولود دربهای خیر و رحمت را برای ما باز می کند. اینو کی میگه؟ و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اینو پیامبر رحمت میگه. خدا با ولادت علی برای ما، حتی برای من پیامبر، دربهای رحمت و خیر را باز می کند. و کان کما قال، بعد ابن عبدالحدید میگه و همان بود که پیامبر گفت. فانه علیه السلام کان ناصره و المهامی اند و کاشف القماء عن وجهه، بله همین بود، ناصر بود، غما را از چهره او میگشود. و به سیفه ثبت دین الاسلام، و چگونه با قدرت او، شجاعت او، رشادت او دین اسلام پا گرفت و عرض به خدمتون استوار شد. خب این فطرت امیرالمومنین است، با چنین ویژگی به دنیا می آید و بر همین فطرت در 63 سالگی، این روزها در شهر دیدید که میسر نگردن پرده ها رو زدن دیگه، میسر نگردد به کس این سعادت، به کعبه ولادت، به مسجد شهادت. و تا در 63 سالگی بر فطرت جان داد، گفت فست و رب الکعبه. یک فانی ولد تو علل فطره، پس نمیتونید از من جدا بشید، چون اگه از من جدا بشید از چی جدا شدید؟ از فطرت توحیدی جدا شدید. دو، و سبق تو علل ایمان، من سبقت بر ایمان دارم، من اون سمبول اولیه گرایش به ایمان و اسلامم. خب این نکته ایست که بالاخره بزرگان همه گفتند اولا عامل من النساء خدیجه بنت خویلد، اولین که زنی که ایمان آورد خدیجه بنت خویلد، دختر خویلد، و اولین کسی که از مردان و رجال ایمان آورد علی ابن ابی طالب. من باز هم این رو از زبان این مرد عرض می کنم که می گوید ان اکثر اهل الحدیث و اکثر المحققین من اهل السیره رووا انه علیه السلام اول من اسلم. اینو بزرگان اهل روایت و اهل نقل و تاریخ و سیره گفتن و نحن نذکر کلام ابی عمرو عرض بخیر یوسف ابن عبدبر صاحب کتاب عقد الفرید رو میگه متا در استیعاب، بعد شروع میکنه به نقل کردن این مطالب معنی الحدید، شواهد این که بزرگان همه اتفاق بر این نظر دارن. اما اینها بر من چیزی که بخونم الان خدمتتون، فقط یه جمله دیگه شون بگم و علم، بعد به پایانش که میشه این بخش میگه و علم ان امیر و علم ان امیر المؤمنین علیه السلام ما زال یدعی ذلک لنفسه. امیر المؤمنین خودش رو با افتخار همیشه این جمله رو بازگو میکرد و یفتخر به و یجعله فی افسریته علی غیره. امام این رو به عنوان برگ برنده خودشون سبقت در اسلام رو مطرح میکرد و یسر رو به ذلک قد قال غیر مرتن، بارها و بارها میگفت انا صدیق الاکبر و الفاروق اول، اسلبت قبل اسلام ابی بکر و صلیت قبل صلاته. این رو ابن عبدالحدید بازگو می کند، من قبل از همه اینا اسلام آوردم، ایمان آوردم. و اون ابیات امام رو بعد نقل می کند که سبقتکم الی الاسلام ترن غلاما ما بلغت عوان حلمی، من هنوز آغاز بلوغ ظاهری و سنی من بود که من اسلامم رو در محضر پیامبر تثبیت کردم. بعد دیگه بل اخبار الوارده فی هذا الباب کثیرتون جدا لا یتسع هذا الکتاب لذکرها، میگه اونقدر ادله زیاده که این کتاب وسعت این حرفا رو نداره. سوم، ول هجره، امام فرمودن نمیتونید از من جدا بشید چون من سابق الهجره هستم. یعنی چی؟ شاید به ذهن بیاد که وقتی که عرض به خدمتون از قال لصاحبی گفت که ثانی اثنین فلقار از قال لا تحزن ان الله معنا، شاید تو ذهنمون یارقار بیاید وقتی بحث هجرت پیامبر مطرح میشه به مدینه منوره، چطور امیرالمومنین میفهمد من سبقت در هجرت دارم، من اولین مهاجرم. ببینید ابن عبدالحدید پاسخ میده، بعد شروع میکنه به نوشتن 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10 مورد مینویسه. میگه قبل از این که بحث هجرت مدینه شروع بشه پیامبر هجرتهایی داشتن که زمان اون کوتاه‌تر بود، هجرت به طائف، هجرت به کجا، هجرت به کجا، یکی یک مینویسه و میگه در این هجرتها هیچ کی همراه پیامبر نبود جز علی ابن ابی طالب. این به لحاظ سابقه هجرت و هجرت به مدینه هم که مطرح باشد، پیامبر به امیرالمومنین فرمودن علی جان تو بیست. یکی این که اول باید لیلة المبیت رو طی کنه، در بستر پیامبر بخوابد. دو، باید اماناتی که نزد پیامبر بود به اهلش برگرداند. سه، فواطم ثلاث رو با خودش بیاره، فاطمه بنت اسد را، فاطمه دختر رسول خدا را و فاطمه بنت زبیر را، باید اینها رو با خودش بیاره و برساند به پیامبر، اینها رو به مدینه. پیامبر هم وارد مدینه نشدن، ایستادن در قبا تا امیرالمومنین بعد از 2 هفته اومد، یک کمی بیشتر از 10 روز آمد، بعد با هم وارد مدینه شدن. یعنی تو این هجرت هم ماجرا این بود که تاریخ کاملا نوشته است. این تمام عرض بنده، فقط یه جمله باقی میماند اینجا. شاید خب این دیگه لطیفه ایست که یاد کنم در این شب از حضرت استاد علامه فقید ما رضوان الله تعالی علیه، که ایشان میگفتن شاید این هجرت معنای اون هجرت درونی رو هم داشته باشه، که بالاخره سبقت و علل ایمان و الهجره، شاید اون المهاجر و من هجران سیاد و المجاهد و من جاهد نفسه، هجرت ابتداعا در درون بعد در بیرون. امیرالمومنین اولین کسی است که از تمام زشتی ها و پلشتی ها هجرت و فاصله گرفته است. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. فرمود میاد معاویه حاکم میشه، چنین فردی میاد حاکم میشه، شما را دعوت به سب میکند، شیعیان من شما سب کنید من رو، خونتون حفظ بشه ولو اینکه به من ناسزا بگید، جانتون محفوظ بماند، تقیه میکنید، چنین میکنید، اما اگر از شما خواست که از من فاصله بگیرید و دور بشید نمیتونید، چون دور شدن و فاصله گرفتن از من و بیزاری جستن از من به منزله جدایی از فطرت سلیم، اسلام، ایمان، هجرت و تمام اینهاست که من سمبول و نماد کامل ایمان، هجرت و فطرت توحیدی هستم. خب این پایان کلام 57 امیرالمومنین که بسیار خوشبختیم که امشب توفیقی شد که این دو سخن رو خدمت عزیزان در این شب فرخنده بازگو کردیم و یه مقداری هم زمان بیشتر شد دیگه، حالا مناسبت امشب بود و عرض میکنیم که بله، این که پیامبر فرمودن ولدت فی هذه اللیله مولودون، تولد پیدا میکند مولودی امشب و اون فرمودن اون برکاتش چنین و ابواب کثیر رو باز میکنه، همین شد دیگه، بالاخره همان شد که هاذهی فاطمه بنت الاسد اقبلت تحمل لاهوت الابد فسجدوا ذلن له فی من سجد و له الافلاک خروا سجدا. آمد دختر بنت اسد با حالی که داره حمل میکنه لاهوت کبرا را، داره حمل میکنه اسرار عظمت الهی را و گرد خانه خدا میچرخد و درد مخاز میاد مانند فردای درد زایمان و فقط نگاه میکنه به کعبه، پروردگارا چه بکنم، صاحب خانه چه بکنم. اینجاست که سیدون فوق علی کل الانام کان از لا کائنون وحد امام شرف الله به البیت الحرام هین از حال سناه و مولدو فوتا تربتهو بالقدمی. اینجاست که خداوند در را باز میکند و خانه خود رو زادگاه علی قرار میدهد و به تعبیر این شاعر بزرگوار گامهای علی بر سنگ فرش خانه قرار میگیرد و برکتی ایجاد میشود. دیگه اون ابیات بعدی رو اگر بخوریم دیگه طولانی است. بالاخره قدم زد خانه را بیت و شرف کرد، خود او در بیت را همچون صدف کرد. قدم زد خانه را بیت و شرف کرد، شد او در بیت را همچون صدف کرد. حجاب از چهره حق شد گشوده، کنون باب الحقایق شد گشوده. عیان مصباح مشکات الیقین شد، عیان اشراق رب العالمین شد. ز کوی یار آمد یک نشانی، دیگه میرسد به اون اوجی که بماند. خدایا خاک پای حیدرم کن، خدایا مبتلای حیدرم کن، به ذرات وجودم ده ولایش، که تا صد جان کنم یک دم فدایش. کجا در وهم آید وصف حیدر، سخن کوتاه انصاری مزدر. پروردگارا اللهم صل علی محمد و آل محمد، پروردگارا به برکت این مولود و این ولادت و امشب باید بگوییم که ابتداعا توفیق معرفت و شناخت این بزرگ انسان رو به همه ما کرامت و عنایت بفرما، توفیق پیروی از سیره و سنت و روش او را و خاندان او را و اطرتش رو به همه ما کرامت بفرما. پروردگارا به این شادمانی و نشاط عرش و فرش جان و دل و قلب مسلمانان و شیعیان حضرتش رو امشب مسرور و شادمان بگردان، هموم و قموم و ابتلاعات و دردها رو از بلاد اسلامی و مسلمانان و شیعیان به برکت این مولود دور بفرما. پروردگارا مملکتمون رو در پناه امیرالمؤمنین محفوظ بدار. و السلام علیکم و رحمت الله.